بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یه عبارتی از مرحوم خونساری نقل کردیم که ظهورش در این بود که ایشون با ما موافقه، چون ما گفتیم در مجمل و نص باید احتیاط کنیم. آیه میگه صلات و وسطا رو رعایت بکنی. حالا ما نمیدونیم صلات و وسطا جمعه است طبق بعضی از روایات یا ظهره، گفتیم هر دو رو یجب الاحتیاط. عبارتی از ایشون نقل کردیم که ایشون هم همینو گفته، فرموده اگر کسی یقین داشت به تکلیفی اما نمیدونست اون تکلیف کدامه، اونجا لا یبعد وجوب الاحتیاط، یعنی یک چنین آدمی بر او احتیاط واجبه. پس ظاهر این عبارت ایشون موافق ما، ولی ایشون میفرمان یه قدری دقت بکنی، نه ایشون موافقتی با ما نداره. چرا؟ برای اینکه ما دو جور مسئله داریم، یعنی دو جور مجمل و نص داریم، مجمل و نص ذاتی، مجمل و نص عرضی که ایشون نرا آخر سر فرمودن. من همینجا عرض میکنم ایشون توافقی با ما نداره. چرا؟ برای اینکه ما مجمل و نص دو جور داریم، مجمل و نص ذاتی مثل ثلاثت و قروع که نمیدونیم این قرع مقصود طهره یا حیضه که خیلی تفاوت میکنه، یه وقت مجمل و نص عرضیه مثل صلات وسطا. پس بنابراین دو جور مجمل و نصه. اگر ایشون فرمودن یجب الاحتیاط، در مجمل و نص ذاتی گفتن. چرا؟ برای اینکه مجمل و نص ذاتیه که متوجه به مکلفه، یعنی این زن مطلقه الان نمیدونه وظیفش اینه که سه طهر سه حیض عده نگه داره یا سه طهر عده نگه داره. خب ببینید این متوجه اینه، یعنی این خطاب یتربس نه سلاست قروع، این الان متوجه به این زنه. ای زن مطلقه که نمیدانی چقدر بعد عده نگه داری، احتیاط کن. یعنی چی احتیاط کن؟ یعنی قرع حمله بر طهر بکن، سه تا طهر صبر بکن، بعد شوهر بکن. این مجمل ذاتی به این میگن که متوجه مکلفه. هم زنای اول اسلام رو میگرفته چون مخاطب بودن، هم زنای مطلقه زمان ما رو میگیره برای اینکه ما با اونا اشتراک در تکلیف داریم. و ایشون اگر گفته یجب الاحتیاط، این مجمل و نص ذاتی رو گفته، نه مجمل و نص عرضی. شاهدتون چیه؟ شاهد اونی که مصداق نداره. این یجب الاحتیاط رو اگر ایشون برای مجمل عرضی گفته باشه مصداق خارجی نداره. چرا؟ برای اینکه نه اونا مکلفن نه ما، اما اونا مکلف نیستن به مجمل، برای اینکه وسطا برای اونا مبین بوده. خب وقتی مبین بوده یجب الاحتیاط نداشتن، و اما ما یجب الاحتیاط نداریم برای اینکه خطاب به مجمل قبیحه و خطاب قبیح شارع نمی کنه. پس بنابراین شامل ما هم نمیشه، نه شامل ما میشه نه شامل اونها. یجب الاحتیاطه در کلام خونساری اگر حمل بشه بر مجمل عرضی مصداق خارجی نداره، نه متوجه اونها میشه نه متوجه ما. اما اگر حملش کنیم بر مجمل و نص ذاتی چرا؟ مصداق خارجی داره. اون زنهایی که اول اسلام مطلقه بودن شک میکردن که سه طهره یا سه حیضه، آیه بهشون میگه احتیاط بکنی. ما هم زنهای مطلقمون از باب اشتراک در تکلیف. پس خلاصه چی شد؟ این یجب الاحتیاط رو اگر بخوایم حملش بکنیم بر مجمل عرضی مصداق خارجی نداره، باید حملش بکنیم بر مجمل ذاتی، و مجمل ذاتی رو ایشون گفته یجب الاحتیاط، اونم که ربطی به کار ما نداره. پس ایشون از موافقین ما حساب نمیشه. بعد ایشون آخر سر این جمله رو فرمودن این که ما مجمل و نص و مقابل عدم و نص قرار دادیم. آخه گفتیم مسئله اولا عدم و نص، که عدم و نص منشأش اختلاف الامه علی قولین دیگه، اختلاف الامه علی قولین برای ما علم اجمالی رو برد منشأ شبه عدم و نص. مسئله دومی رو مقابل او قرار دادیم، مغایر او قرار دادیم. کی این مغایر او میشه؟ اگر عدم و نص مجمل و نص ذاتی باشه. یعنی اگر مجمل و نص ذاتی باشه ما میتونیم مسئله ثانیه رو در مقابل مسئله اول قرار بدیم، و الا اگر مجمل و نص عرضی باشه این از افراد او حساب میشه. یعنی عدم و نص دو فرد داره، یه فردش اختلف الامه علی قولین، یه فردش هم مجمل و نص عرضی. و خلاصه مطلب، ما که اومدیم مجمل رو مقابل او قرار دادیم، کردیم مسئله دوم، باید بگیم مجمل و نص ذاتیه، اونه که متوجه به مکلفه و اونه که میشه مسئله دوم، و الا مجمل و نص عرضی از مصادیق عدم و نص میشه، چون عدم و نص معناش اینه، یعنی عدم و نص المبین. این دو فرد داره، اون یه فردش اختلف الامه علی قوله که عدم و نص، یه فردش هم مجمل عرضیه. چرا؟ بر این که عدم نص مبین مقصوده، و چون عدم نص مبینه این مجمل هم مبین نی. پس خلاصه مطلب، ما روز اول توجه به این نداشتیم، آمدیم مجمل و نص و مقابل او قرار دادیم، ولی حالا میفهمیم نه، مجمل و نص ذاتی رو باید بگیم مقابل اونه، و الا عرضی از مصادیق همون عدم و نص تو اینجا نمی گنجه، باید داخل در عدم و نص بشه. ولی با فهمی حرفا رو باطل کردن، اینا درست نی. مجمل و نص عامه، مسئله دوم مجمل و نص، میخواد ذاتی باشه میخواد عرضی باشه، قرار تو نسخه جامع مدرسین فهم نداره، ولی بقیه نسخه ها داره و حقم اینست که باشه. برای اینکه حرفایی که یه قدری ایشون آخر در زدن یه قدری خلاف تحقیقه، فقط هم اشاره به اینه که بعضی از این حرفایی که ما زدیم مشکله، که آمدیم گفتیم مجمل و نص عرضی شامل ما نمیشه. نه، مجمل و نص شامل ما میشه. پس نتیجتا مسئله دوم مجمل و نص، اعم از مجمل و نص ذاتی یا عرضی. میخوام وارد مسئله سوم بشیم. منشأ علم اجمالی تعارض و نصینه. این بحث آقایون مال اینجا نیست، این مال کتاب تعادل و تراجیحه. بحث در کتاب تعادل و تراجیح بحث اینه، دو تا روایت میاد، مثلا میگه این ظهر واجبه، اون روایت میگه جمعه واجبه، چی کار باید بکنیم؟ این جاش در کتاب تعادل و تراجیحه. منتها این چون برای اینکه همه اقسام منشأ شک رو بگن، اجمالا یه 4-5 خط راجع به عدم یعنی مجمل و نص میخوان صحبت کنن. مسئله سومه، با در مسئله ابولا منشأ علم اجمالی ما عدم و نص بود، اختلف الامه علی قوله. در مسئله دوم منشأ علم اجمالی مجمل و نص بود، در سومی تعارض و نصینه، یعنی نص داریم مجملم نی اما معارضه. این میگه نماز جمعه واجبه، روایتش هم معتبره، من باب مثال. اونم میگه نماز ظهر واجبه، اونم روایت معتبره. الان ما علم اجمالی داریم، بالاخره یا این واجبه یا این واجبه، منشأش هم تعارض و نصین. اینو میخوایم بخونیم. المسئله الثالثه، مسئله سوم، در شبهه وجوبیه شک در مکلف و به، منشأ شبهه تکافؤ النسین، تعارض النسین، یعنی نه مثل اولیه که نص نداشته باشه، نه مثل دومیه که نصش مجمل باشه، بلکه هم نص داره و مبینم هم منتها تعارض داره. اون میگه اونجور، این میگه اینجور، در اینجا چی کار باید بکنیم؟ حالا ایشون میگه کما فی بعض مسائل القصر و الاتمام. اگه نظر آقایون باشه، آدم روز اولی که ما شک در مکلف و به شروع کردیم دو تا مثال زدیم، گفتیم یکیش ظهر و جمعه است، متباینه اینه دیگه، یا این واجبه یا اون واجبه. یه مثالش هم قصر و اتمام در بعضی از مسائل. حالا بعضی از مسائل اینجا رو عنایت بفرمایید. مسئله رو که ما میدونیم هممون، اگر یه کسی 2-3 فرسخ از شهرش دور بشه، خب نمازش تمامه، اون که حرفی نی. اگر نه 8 فرسخ دور بشه، اونجا میخواد نماز بشه، اونم که معلومه نمازش قصره. حالا اگر 4 فرسخ رفت ولی میخواد 1-2 ساعت دیگه برگرده، اینم اون 1-2 ساعته اگه بخواد نماز بخونه بازم قصره. ولی 4 فرسخ رفته اما 1 ساعت دیگه میخواد برگرده، میشه 8 فرسخ. تو اون 1 ساعته ای که اونجا هست اگر بخواد نماز بخونه اینم نمازش قصره، چون 4 فرسخ رفته، ولی یه ساعت بعد میخواد 4 فرسخ برگرده، اینم مثل اون 8 فرسخیه. کجاست که میخوام محل اشکاله؟ اونجایی که 4 فرسخ رفته ولی میخواد یه شب بمونه. یعنی امروز 4 فرسخ رفته، فردا میخواد برگرده. اینجا هم فتاوی مختلفه، هم روایت مختلفه. یعنی اون یک شبی که اونجا هست، آیا نمازاره چجوری باید بخونه؟ قصر باید بخونه یا تمام؟ بعضی از روایات داره قصر بخونه. این آدم چون 4 فرسخ رفته، فردا میخواد برگرده، بازم مسافره. اون یه شبی که اونجاست نمازاره قصر بخونه. ولی بعضی از روایات داره نه، این چون میخواد اون شب بمانه. اون کسی که 4 فرسخ رفته، 1 ساعت 2 ساعت بعد میخواد برگرده، خب بله اون باید قصر بخونه. اما این چون 1-2 شب میخواد بمانه، این 4 فرسخ رفتن به درد نمیخوره. پس بعض المسائل کجاشو میخوان بخونی؟ 4 فرسخ رفته و در اون 4 فرسخی 1-2 روز میخواد بمانه، تی این 1-2 روز، یعنی بعد از 1-2 روز میخواد برگرده، آیا این نمازش قصر یا تمامه؟ بعضی از روایات میگه این نمازش قصره، فتاوی هم همینه بعضیاش. چرا؟ برای اینکه 4 فرسخ دیرو رفته، 4 فرسخ هم فردا برمیگرده. ولی بعضی از روایات میگه نه، این دیروز که 4 فرسخ رفت مسافر نشد، که امروز هم که میخواد 4 فرسخ برگرده مسافر نی. تو اون یه 24 ساعتی که سر 4 فرسخی ها، بعضی از روایات میگه قصر بخونه، بعضیا میگه تمام بخونه. اینم متباینه، اینه دیگه، عین ظهر و جمعه متباینه. این معناش اینه، یعنی اگه ظهر واجب باشه جمعه بی خوده، اگه جمعه واجب باشه ظهر بی خوده. معنای متباینه اینه، با یعنی قدر جامع نداره. یا در اینجا اگه واقعا قصر واجب باشه تمام بی خوده، اگه تمام واجب باشه قصر بی خوده. متباینه این تعریفش اینه، یعنی قدر جامع بینشون نی. اگر اون واجب باشه این بی خوده، اگه اون واجب باشه این بی خوده. ولی برخلاف اقل و اکثر، اقل و اکثر قدر جامع داره. یعنی اگر گفتیم اکثر واجبه، اون موافق با احتیاطه، چون قدر جامع داره. حالا عنایت بفرمی. پس مسئله سوم اونجاییست که واجبه ما مشتبه به غیره به خاطر تعارض النسین، مثل بعضی از مسائل قصر و اتمام که چی بود؟ 4 فرسخ رفته، نمیخواد 1 ساعت بعد برگرده، میخواد فردا برگرده. آیا این آدم 4 فرسخی این یه روزی که اونجا مونده نمازاشو قصر بخونه یا تمام؟ بعضی از روایات معتبرم ها میگه نمازش تمامه، بعضی ها معتبره میگه نمازش قصره. المشهور و فیه التخییر، مشهور در اینجا اینه که تخییر بگیم. چه تخییری؟ شرعیه؟ ظاهری؟ در مسئله اصولی اصلا عنایت بکنیم. اینه چند بار گفتیم، ممکنه بعضی از رفقا نشنیده باشن، احتمالا از سوالات امتحانی هم هم چون مکرر از من پرسیدن، برای عرض کردم برای رفقا چند بار گفتیم، دوباره عرض میکنیم. ما 4 جور تخییر داریم. تخییر رفتی به این درس اینجا نداره، یکیش مربوطه به امروزه، ولی اقسام تخییر رو بدونی. تو کتاب تعادل و تراجی هم 2-3 بار این مطلب رو میگن و مطلب خوبی هم هم. ما 4 جور تخییر داریم، یعنی 2 جور داریم، تخییر شرعی، تخییر عقلی، هر کدام بر 2 قسمه، ظاهری واقعی. 4 جور تخییر ما بیشتر نداریم. تخییر شرعی ظاهری همینیست که الان خوندیم، این روایت میگه قصر، اون روایت میگه تمام. اینجا شما مخیری، تخییر داری، اما چه تخییری؟ شرعی، اونم ظاهری، اونم در مسئله اصولی. آخه حجیت مسئله اصولی، من نمیدونم این خبر حجته یا این خبر حجته، عنایت کردی؟ میشه مسئله اصولیه، یعنی نمیدونم این هر دوش معتبره با، هر دو خبرها معتبره، اما نمیدونم این حجیت داره یا این. اون وقت اینجا روایات داره چی؟ به ایه ما اخسته کان ثوابا، هر کدوم رو بگیری ثوابه، یعنی مخیری. اون وقت میشه تخییره، چون امام فرموده دیگه، میشه تخییر شرعی، اونم شرعی ظاهری، اونم در مسئله اصولیه که نمیدونم این حجته یا اون حجته. امام میفرماد به ایه ما عملت، به ایه ما اخذت کان ثوابا، یعنی مخیری، میخوای به این عمل کن تمام بخون، میخوای به اون عمل کن قصر بخون. این روایت در وسائل جلد 18 روایت مفصله، این یه تیکش مورد شاهد ماست، جلد 18 وسائل صفحه 87 حدیث 39، که این یتیکه شاهد ماست، به ایه ما عملته یا به ایه ما اخسته کان ثوابا. به این میگن تخییر شرعی ظاهری در مسئله اصولی. یه تخییر هم داریم شرعی واقعیه در مسئله فرعی. مثل چی؟ حالا اون یکیشه، یکیش هم صلات در اماکن اربعه در چهار جاست. شما ولو مسافرم باشی میتونی نماز تمام بخونی. یکیش به حساب مسجد الحرام، یکیش مسجد النبی، یکی هم مسجد کوفه، یکی هم حرم امام حسین سلام الله علیه. در این چهار جا مسافری شما، یه روز رفتی اما نماز تو تمام هم میتونی بخونی، مخیری. این چه تخییریه؟ شرعیه واقعی در مسئله فرعی. یعنی این مسئله فرعی که نماز قصر یا تمام، شارع مقدس به شما گفته مخیرین، میشه شرعی واقعی. یعنی حکم الله واقعی در این چهار جا اینه که شما مخیری در عین اینکه مسافری نماز تمام بخونی یا نماز قصر بخونی. پس شرعی ها رو گفتیم، شرعی ظاهری در مسئله اصولیه مثل بحث خودمون، شرعی واقعی در مسئله فرعیه مثل همین اماکن اربعه. مثالای دیگه هم داره. خب بیام سراغ عقلی. عقلی هم با تخییر ظاهری عقلی، تخییر واقعی عقلی. تخییر ظاهری عقلی کدومه؟ همون اصالت و تخییری که یکی از اصول عملیه اول کتاب خوندیم. ما چهار تا اصل عملی داریم، یکیش اصالت و تخییر عقلیه. مثل دوران هم بین محذورین، نمیدونم دفن میت منافق مثلا واجبه مثل مسلمان یا حرام مثل کفار. دوران هم بین محذورین، عقل میگه چی؟ مخیری. اصالت و تخییر جاری کن. این اصل تخییر میشه اصل، یعنی تخییر ظاهری در مسئله فرعی. چرا ظاهری میگن؟ برای اینکه یکی از اصول عملیه است. چرا فرعی میگن؟ برای اینکه نمیدونم دفن میت منافق واجبه یا نه. عقل به شما میگه مخیری، میخوای دفنش کن، میخوای دفنش نکن. اینم تخییر عقلی ظاهری. تخییر عقلی واقعی مثل متزاحمین. متزاحمین کدومه؟ دو نفر دارن غرق میشن، هر دو هم مسلمانن، حفظ جانشون واجبه، من اگه شنا بلدم هر دوی اینها رو باید نجات بدم، اما نمیتونم، قدرت دارم یه دونه نجات بدم. عقل میگه چی؟ میگه همون یه دونه نجات بده. میشه حکم تخییر عقلی واقعی. یعنی واقعا عقل چنین حکمی میکنه، ولو وظیفه اولینه هر دو رو باید انقاض بکنم، اما چون قدرت ندارم یه دونه رو میتونم انقاض کنم. مخیری، میخوای اینو انقاض کن، میخوای اون رو انقاض کن. علا کل هار چهار جور، یعنی دو جور تخییر، شرعی عقلی، هر کدام ظاهری واقعی. این تخییری که ایشون فرمودن تخییر شرعی ظاهری در مسئله اصولیه. یعنی مخیری، میخوای این خبر رو حجت قرار بده. قرار این اصولی شده، دقت داشته باشین، حجیت مسئله اصولیه. شما مخیری، میخوای این رو حجت قرار بده، میخوای او رو حجت قرار بده. پس بنابراین ایشون میفرمان شما مخیری. مشهور تخییره، اما چه تخییری؟ شرعیه ظاهری در مسئله اصولیه. چرا من مخیرم؟ لأخبار تخییر. اخبار تخییر کدومه؟ به ایه ما اخسته کان ثوابا. یعنی چه به این اخذ بکنی چه به اون اخذ بکنی ثواب داره. خب این تا اینجا تخییر. بعد یه نفر معارض درست کرده، میگه آقا ما روایاتی خوندیم سابقا که قف انده شبهه اخوکه دینوک احتس لدینه. در شبهات آدم باید احتیاط بکنه. و این که الان شما میگی این اخبار میگه میخوای اینو بیار، میخوای اینو بیار، معارض داره. معارضش چیه؟ ادله احتیاط. چون ادله احتیاط میگه در شبهات احتیاط بکن. منم الان نمیدونم آیا به این عمل کنم یا به اون شبهات، طبق اون روایات احتیاط باید هر دو رو بیارم. پس این میشه معارض. ایشون میگه نه، اونا نمیتونه با این معارض بکنه، معارضه بکنه. چرا؟ برای اینکه اون عامه، این خاصه. میدونید که همیشه خاص مقدمه بر عامه. نه اینکه عام مقدمه برخواسته. مولا دیرو به شما گفته اکرم العلماء، این اکرم العلماء عامه، همه علما رو احترام کن، چه عادل باشن چه فاسد. بله فردا دلیل میاد لا تکرم العالم الفاسد، شما چیکار کنی؟ اینو بعد مقدم کنی برو، بگی اون علمایی که دیرو گفته اکرامشون واجبه علمای عادله. همیشه خاص و انسان باید مقدم کنه بر عام. اون اکرم العلماء نمیتونه با این معارضه کنه، این با اون معارضه میکنه. اینجا هم همین جوره. الان این روایات تخییر به شما میگه مخیری، یا این یا اون. اونا میگه چی؟ اونا میگه در شبهات احتیاط کن عامه، چه شک در تکییر چه شک در مکلف و به. مکلف و به هم منشأ شبهه، چه عدم و نفی، چه تعارض و نفی، چه اجمال و نفی. اونا عامه با، اونا میگه همه شبهات احتیاط کن. این چی میگه؟ این میگه نه، در متعارض و نفین شک در مکلف و به وجوبی، اونم منشأ شبهه تعارض و نفی مخیری. دیدید چقدر خاص شد؟ از کدام عین اکرم العلمای دیروز با لا تکرم العالم فاسق امروز. اونا که نمیتونه با این معارضه کنه، این با اونها معارضه میکنه، یعنی این مقدمه بر اونهاست. همیشه قانون عام خاص مطلق اینه، خاص و مقدمه بر عام میکنن. پس اون روایات احتیاطی که ما قبلا خوندیم نمیتونه با اینا معارضه کنه. چرا؟ چون اونا عامه. این چیه؟ خاصه. خاصه یعنی چی؟ یعنی میگه در شبهه وجوبیه، شک در مکلف و به، منشأ شبهه تعارض و نسن مخیری. اونا چی میگن؟ اونا میگن هر جا شک کردی باید احتیاط کنی، چه شک در تکلیف چه در مکلف و به. مکلف و به همچون که منشأ شبهه عدم و نس، اجمال و نس، تعارض و نس. ببین چقدر عامه، این خاصه. پس اونها نمیتونن با این معارضه کنن. ببینین از سلیمه ان المعارض، یعنی این اخباری که میگه مخیری به هر کدوم میخوای عمل کن، میخوای به این روایت عمل کن قصر بخون، میخوای به اون روایت عمل کن تمام بخون، اینجا حکم شما تخییره. دلیلمون چیه؟ اخبار تخییر، همون به ایه ما عملتا به ایه ما اخستا کان ثوابا. وقتی این قلت اینجا بگیریم، این میگه مخیری، یا این یا این، و حالی که روایاتی ما داریم میگه چی؟ میگه در شبهات احتیاط کن. اون معارضه با این قلتو، قرار اینا رو دقت داشته باشین، یه انقلت مقدر بگیرین که این اخبار تخییر معارض داره. معارضش چیه؟ اون روایاتی که در کتاب براءت خوندیم که میگفت در احکام احتیاط بکن در شبهات، اونا معارض قلتو، از سلیمه عن المعارض. اینا خاصه، اونا عامه. عام که نمیتونه معارضه با خاص بکنه. پس این خاص مقدمه بر اونهاست، یعنی در شبهه وجوبیه شک در مکلف و به، منشأ شبهه تعارض و نسن، باید به این خبر عمل کنی که میگه مخیری، میخوای طبق این بیار میخوای طبق اون بیار. حتی ما، این ما اشاره به مرفوع ضرار است، عنایت بکنی، این ما اشاره به یک روایتی است مرفوعه زراره اسمشه. این روایت رو صفحه 220 خوندیم، صفحه 446 هم دوباره میخونیم. قرار این روایت مرفوعه زراره، این ما اشاره به اون روایت مرفوعه زراره است. یک بار صفحه 220 خوندیم سابقا، یک بارم در کتاب تعادل و تراجی صفحه 446 با این نسخه هایی که دست منه این خبر رو میخونی. خبر اینه، یه نفر میاد میگه اگر دو خبر متعارض به ما رسید چه بکنیم؟ هم در چند تا دستور میدن تا میرسن به اینجا، میگن اونی که موافقه با احتیاط بگی. دقت کردین؟ سوال میکنه، دو خبر به دست ما رسیده، مثل همینجا، این میگه قصر واجبه، اون میگه تمام واجبه، ما وظیفمون چیه؟ حضرت دو سه تا جواب میدن تا میرسن به اینجا، میگن اونی که موافقه با احتیاط بگی. خب یه نفر میگه این معارضه، این دیگه مال متعارضه اینم هم. حالا اون اخبار احتیاط مال چی بود؟ مطلقا بود، اما این دیگه مال متعارضینه، یعنی در متعارضین اجازه تخییر نمیده. در متعارضین میگه اونی که موافقه با احتیاطه، این چی؟ ایشون میگه اینم نمیتونه معارضه کنه. چرا؟ برای اینکه هیچ کدوم اینا موافقه احتیاط نی. اون روایت میگه موافقه احتیاطو بگی، در اقل و اکثر، اون اکثر موافق احتیاطه. مثلا این روایت میگه نماز بی سوره واجبه، اون روایت میگه نماز با سوره. خوبه،
اون نماز با سوره اون موافق با احتیاطه، اما در اینجا موافق با احتیاط نی، پس بخونی با این مخالفه، اینو بخونی با اون مخالفه، پس اون روایت مرفوعه ضراره هم با این اخبار تخییر معارضه نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اون روایت اگر میگه به اون احتیاط کن، به اون موافق با احتیاط عمل بکن، مال اقل و اکثره که اکثرش موافق احتیاطه، اینجا هیچ کدوم اینا موافق با احتیاط نی، چون تباینه دیگه، متباینه این قدر جامع ندارن، هیچ کدومشون موافق با احتیاط نیستن. اونو بخونی ممکنه واقعا واجب و نیبرده باشی، اینو بخونی ممکنه واقعا واجب و نیبرده باشی، متباینه اینه. پس حتی چی شد؟ اون اخبار تخییر هیچ چیزی باهاش معارضه نمی کنه، سالم از معارضه، اما اون اخبار تخییر معارضه نمی کنه، برای اینکه اون عامه. اینا را تو عبارت در بیارید و الا عبارت در میگه و رد میشه. حتی یعنی حتی ما اون خبره مرفوع زرارم که حتی مال متعارضه اینه، اونم نمیتونه، اونم میگه موافق احتیاط رو بگی، ولی در عین حال معارضه نمیتونه بکنه با این اخبار. حتی مرفوعه ضراره که دلالت داره بر اخذ به ما یعنی اون خبر، اون روایت میگه اخذ بکن به اون خبری که درش احتیاطه، یعنی اگر خبر این متعارضه این بود، اونی که موافق احتیاطه عمل کن. ایشون میگه اینم معارضه نمیتونه بکنه. چرا؟ برای این که این مال اقل و اکثره، در اقل و اکثره که اکثر موافق با احتیاطه، اینا هیچ کدومش موافق با احتیاط نی، لذا میفرما لعن. این چطور با این که مربوط به متعارضه اینه و دستور احتیاط میده، چطور این معارضه با اونها نی؟ لعن، برای این که فرض اینه عدم و موافقت شیء من هما، یعنی قصر و اتمام، نه اون قصرت موافق احتیاط، نه این، اون ممکنه واقعا واجب باشه، این نیست. اگه واقعا این واجب باشه این نی، هیچ کدام از این دوتا نماز موافق با احتیاط نی. پر نتیجه چی شد آقا؟ نه اون اخبار احتیاط عمومی معارضه میکنه با این اخبار تخییر، و نه این مرفوعه ضراره با اینکه موردش متعارضه اینه و دستور احتیاط میده، اینم نمیتونه معارضه بکنه. چرا؟ برای اینکه میگه اگر یکیش موافق با احتیاط بود اونو بگی، به حال اون که اینجا قصر و اتمام هیچ کدام موافق با احتیاط نی، پس نتیجتا اخبار احتیاط، چه اون احتیاطهای اونجا و چه این احتیاطی که مال متعارضه اینه، با این اخبار تخییر معارضه اینه میکنه. الا از کنم عامه دیگه، اخبار توقف و احتیاط میگه در شبهات توقف کن، چه شک در تکلیف چه در مکلف و به، مکلف و به هم چه منشأش عدم و نس، تعارض و نس، اجماع. خب عامه، عام که نمیتونه با خاص معارضه کنه. این میگه مخیری در کجا؟ شبهه وجوبیه شک در مکلف و به، این میشه خاص. اونا که صلاحیت معارضه نداره، اون که خیلی روشنه. این حتی مهمه، این حتی مثل اون حتی المشات میمونه با قد... یعنی مثل ما معذرت میخوام، مثل ما تناس حتی الانبیاست، که اون حتی چجوریه، یعنی حتی انبیای خدا میمیرن، اینجا هم همینجور. حتی اون روایت مرفوعه ضراره هم که مال متعارضینه و دستور احتیاط میده، اونم معارضه نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اون در متعارضینی میگه که قدر جامع داشته باشن، یکیش موافق با احتیاط باشه، اینجا هیچ کدوم موافق با احتیاط نی، پس نه اون اخباره توقف و احتیاط سابق با این اخبار تخییر معارضه، و نه این خبر مرفوعه ضراره. الا با الا میخوام یه کاری بکنیم، بلکه بتوانیم این مرفوع ضراره یا این اخبار احتیاط رو معارض قرار بدیم با او. با چه جور؟ ببینی آقا، میگیم الان این مرفوع ضراره، ولو میگه اون خبر موافق رل احتیاط رو بگی، اما این مقصود از اون خبر موافق، اون خصوصیتی نداره خبر موافق رل احتیاط. اونی که مطلوب شارعه اینیست که احتیاط در خارج محقق بشه. نمیدونم عنایت فرمود یا نه، با تنقیح منات میخوام چیکار کنیم؟ میخوام تنقیح منات کنیم. با این تنقیح منات اخبار احتیاط رو مثل این مرفوع ضراره رو معارض اخبار تأخیر قرار بدیم. با چه بیان؟ میگیم بله اون روایت مرفوعه میگه اون خبر موافق للاحتیاط عمل بکن، اما اون خبر موافق منات نی، منات شارع، مطلوب شارع چیه؟ تحقق احتیاط در خارج. یعنی اگرم شارع گفته به این خبر موافق للاحتیاط عمل بکن، این خبر خصوصیت نداره. چی خصوصیت داره؟ تحقق احتیاط. حالا که تحقق احتیاطه، پس این دوتا رو بذار کنار، طبق احتیاط هر دو رو بیار. اگر این کارو بکنیم، یعنی تنقیح منات بکنیم، بگیم این روایتی که میگه خبر موافق للاحتیاط رو بگیر، این خبر خصوصیت نداره، مقصود و مطلوب اینه که در خارج احتیاط محقق بشه. خب وقتی مطلوب اینه، ما این دوتا رو میداریم کنار، احتیاط میکنیم، هم طبق این قصر میاریم هم طبق او اتمام میاریم، اون وقت نتیجتا این میشه معارض. اون میگه مخیری یه دونه، ولی اگر ما این خبر موافق للاحتیاط رو تنقیح منات بکنیم و اینجوری معنا کنیم، میگه احتیاط کن، اون وقت احتیاط کن معایره با اونا میشه. پس ببینید آقا، نه اخبار احتیاط نه مرفوع ضراره، اینا ولو دلالت بر احتیاط میکنن، اما نمیتونن معارضه کنن با اون اخبار تأخیر، الا مگر اینکه، یعنی با این فرض. چرا؟ یعنی با این فرض این مرفوع ضراره میتونه معارضه بکنه با اخبار تأخیر. استظهار بکنیم از اون ادله، ادلهی که میگه با اون خبر موافق للاحتیاط عمل کن، بگیم استظهار یعنی استفاده بکنیم از اون خبر ضراره، از اون ادله احتیاط استفاده کنیم مطلوبیت احتیاط رو، یعنی اون خبری که میگه موافق کتاب رو بگیر، اون خصوصیت نداره، بلکه منات اینه در خارج احتیاط محقق بشه عند تصادم الادله. مقصودش اینه که اگر ادله با هم تصادم و تعارض کردن، شما در خارج احتیاط کن. یعنی چی کار کن؟ یعنی هم قصر رو بیار هم تمام رو. اگر اینجوری معنا کردیم حدیث رو و تنقیح منات کردیم، اون وقت این میشه معارض اونها. یه دقت اینجا داشته باشین، شیخ دیگه نمیگه این دقتو. قبل از تنقیح منات اون احتیاط مرجحه، ولی بنابراین فرض احتیاط مرجعه. اینو دقت بکنی، البته جاش اینجا نی، اینو دو سه باریشون در کتاب تعادل و تراجی میگن که آیا مرجع احتیاط یا تخییره. اگر ما گفتیم احتیاط یعنی بنابر اول که میگه خبر موافق للکتاب رو خبر موافق للاحتیاط رو بگیر، احتیاط میشه از مرجعات، یعنی این خبری که موافق با احتیاطه رجحان داره بر اون خبر، بنابر اون قول احتیاط میشه از مرجحات، ولی بنابر قول دوم احتیاط میشه مرجع. بنابر اول مرجح، بنابر دوم مرجع. مرجع یعنی چی؟ یعنی اگر ما فهمیدیم که مطلوب شارع تحقق احتیاط است در خارج، اگر ما اینو فهمیدیم تعارضا تساقطا، یعنی این دوتا خبرها تساقط میکنن، طبق ادله احتیاط شما هر دو رو بیار. غرض این که بنابر دومی مرجع جاش اینجا نیست. حالا اگه رفقام دقتی نکردن خیلی مهم نی، ولی اینو خواستم بگم برای رفقایی که تعادل و تراجی خوندن، یکی دوبار اینو گفتیم که آیا این احتیاط مرجحه یا مرجعه. بنابر اول احتیاط مرجحه، بنابر دوم که مطلوب شارع تحقق احتیاط است در خارج. یعنی چی؟ یعنی این دوتا تعارضا تساقطا، رجوع کن به ادله احتیاط، هم تمام رو بیار و هم قصر رو بیار. حالا اینو بذارید کنار. خلاصه مطلب آقا، اگر ما این کارو کردیم، این تنقیح مناتو کردیم، اون وقت اخبار احتیاط معارضه میکنه با اخبار تأخیر. لکن قد عرفته، ولی ما قبلا گفتیم این مرفوع است، مرفوعه که حجت نی، نه سندش نه دلالتش، این خرابه، سندش مشکل داره، دلالتش مشکل داره، اما اخبار تأخیر بسیار اخبار خوبیه، ولو ما گفتیم با الا خواستیم اینو معارض او قرار بدیم، لکن عرفته همون صفحه 220 ما در اونجا گفتیم این مرفوعه از نظر سند مشکل داره، چون مرفوعه است دیگه، مرفوعه مرسله اینا حجت نی. خلاصه ما گفتیم اینا میتونه معارضه بکنه، لاکن میخوام برگردیم، یعنی با لاکن میخوام الا رو خرابش کنیم. ما با الا ان یستظهر معارضه درست کردیم، یعنی اخبار مرفوعه با اون اخبار تخییر معارضه شد، حالا میخوام خرابش بکنیم. نه، بازم نمیتونه این معارضه بکنه. چرا؟ برای اینکه دانستی در ما تقدم که اخبار احتیاط لا یقاوم سندن و دلالتن، اخبار احتیاط نمیتونه مقاومت بکنه، سندن و دلالتن مشکل داره، مقاومت نمیتونه بکنه با اخبار تخییر. اونجا هم گفتیم مقاومت نمیتونه بکنه با اخبار براءت. خلاصه مطلب چی شد آقا؟ بحث امروز ما این شد، علم اجمالی داریم که آیا قصر واجبه یا تمام. کجا؟ چهار فرسخ رفتیم، امشب میخوایم بمانیم. این یه روزه یه شبی که میخوایم بمونیم، وظیفه نمازامون چیه؟ بعضی از روایات معتبره میگه تمام، بعضی از روایات معتبره میگه قصر. الان ما علم اجمالی داریم، یک نمازی بر ما واجبه، نمیدونم تمام یا قصره. این میگه تمام، اون میگه قصر، روایات هم میگه مخیری، میخوای اینو بیار میخوای اینو بیار. آیا اخبار احتیاط میتونه معارضش بشه؟ نه، چون اونا عامه، این خاصه. خبر مرفوعه چی؟ اون که دیگه در مورد متعارضه اینه، میگه اونی که موافقه با احتیاط بگی، میگیم اونم نمیتونه. چرا؟ برای این که اون میگه اونی که موافق احتیاط بگی، اینا هیچ کدومش موافقه با احتیاط نی، الا ان یستظهر، مگر این که استفاده بکنیم، تنقیح منات بکنیم، اون وقت میتوانیم اینو معارض او قرار بدیم، ولی دوباره خرابش میکنیم، میگیم نه، اخبار تخییر به حال خودش محفوظه، اینا صلاحیت معارضه نداره، برای این که هم از سند مشکل داره و هم از نظر دلالت، لذا اخبار تخییر به حال خودش باقیه. بریم سراغ مسئله چهارم، شبهه وجوبیه، شک در مکلف و به، منشأ شبهه امور خارجیه. تا حالا چی بود؟ شبهات حکمیه بود، نمیدونستم حکم شارع ظهر یا جمعه، نمیدونستم حکم شارع قصر یا تمام، اینه تا حالا شبهه حکمیه بود. اینی که الان میخوام بخونیم حکم رو میدونم، اما مصداق خارجیش بر من مشتبه شده، شارع فرموده سل علل قبله، حالا من نمیدونم قبله این وره یا این وره. ببینی این دیگه شبهه حکمیه نی، شبهه مصداقیه است، شبهه موضوعیه است. شارع حکم خودش رو بیان کرده، فرموده سل علل قبله، من نمیدونم قبله این طرفه یا این طرف. اینجا ما چیکار کنیم؟ شک در مکلف و به احتیاط، یه نماز این طرف یه نماز این طرف. پس بنا یا مثلا این مال ذاتش بود، یه مثال هم برای شرطیشون میزنه، چون صلات ذات دیگه، نمیدونم ذات صلات این طرف واجبه یا ذات صلات این طرف، احتیاطاً هر دو رو بیا. یه مثال هم برای شرطش میزنه، نمیدانم بله بله این مثال به خدمت شما شد که شرطش بود زدم، مثال ذاتش رو نزدم. مثال ذاتش اینه، من میدانم یه صبحی خوابم برد و نماز صبح نخوندم، باز اینم اشتباه کردم، یک نمازی از من فوت شده، فکرم رفت جای دیگه، یه نمازی از من فوت شده، نمیدونم صبح یا ظهر یا مغرب یا عشاء. بحث ما اینجاست، شک در مکلف و به، شبهه وجوبیه، منشأ شبهه امور خارجیه. شارع گفته نماز قضا داری اقض موافات، نمازای فوت شده رو قضا کن، من نمیدونم اون نماز فوت شدم صبح ظهر مغرب عشاء، اینجا باید 5 تا نماز بخونم، مال ذاتش اینه. با قرد اون مثالی که اول زدم مال شرطه. پس این شبهه وجوبیه، شک در مکلف و به، یک وقت مثال ذاتی میزنی، چون نماز ذاته، میدونم یک ذات و صلاتی از من ترک شده، نمیدونم کدام از اینا. و اما اون قبله مال شرطش بود، شارع گفته سل علل قبله و نماز علل قبله شرطه، حالا نمیدونم قبله این طرفه یا نه. یه شرط دیگه هم مثال میزنه برای وضو، این شرط بود برای نماز، من با آب مطلق بعد وضو بگیرم، حالا دو تا آب اینجاست، یکیش مضافه یکیش مطلقه، نمیدونم کدوم مضافه کدوم مطلق. خب مطلق شرطه، مطلق شرط صحت وضوئه، قبله شرط صحت نمازه. عنایت کردی؟ یه مثال ذاتی که نمیدونم اون نماز فوت شده کدوم از اون 5 تا، اون مال ذات. دو تا مثال شرطی. چرا برای شرط دو تا مثال زد؟ یه مثال برای نماز که قبله باشه، چون قبله شرط صحت صلاته. یه مثال شرطی هم برای وضو، چون وضو شرط صحتش آب مطلقه. حالا من نمیدونم این آب مطلقه یا این، تمام اینجا باید احتیاط کنی. یعنی در اون اولی 5 تا نماز باید بخونی که یقین کنی اون نماز فائته انجام شده. در اون دومی باید یک نماز این طرف، یک نماز اون طرف که نماز علل قبله خونده شده باشه. در اون سومی یه وضو با این، یه وضو با این که یقین کنی با آب مطلق وضو گرفتی. عنایت بفرمی. ایشو میفرماد و اما مسئله چهارم، اونجاییست که واجب مشتبه میشه با غیر، ولی از جهت شبهه موضوعیه، اشتباه موضوع، یعنی حکمو میدونم موضوع رو نمیدونم. این کتابا تو حاشیه رفته. مثال کما فی صورت اشتباه الفائته، این مال ذاتشه. یک نماز فوت شده دارم، نمیدونم صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاس، اشتباه فائته. شارع گفته اقض مافات، مافات رو قضا بکن. من نمیدونم مافات هم کدامه. دو تا مثال برای شرط، یعنی اشتباه در شرط. این دو تا مثال اشتباه در شرط هم، یکیش مربوط به نماز مثل قبله. شارع گفته سل علال قبله، من نمیدونم قبله این طرف یا اون طرف. شارع گفته توزع به آب مطلق، من نمیدونم این مطلقه یا اینه. در اولی که اشتباه ذاتیه 5 تا نماز باید بخونی، در دومی که اشتباه شرطیه 2 تا نماز باید بخونی این طرف و اون طرف، در سومی هم شرطی مال وضوئه، یه وضو برای این یه وضو برای این. الاقوا هنا ایزن وجوب الاحتیاط، اقوا اینه که در اینجا هم احتیاط واجبه. کما فشبهت المحصوره، شبه محصوره میدونید کدومه؟ تحریمیش. یکی از این دوتا خمره، یکی از این دوتا نجسه. گفتیم چی؟ گفتیم هر دو رو باید احتیاط کنی. چرا؟ مقتضی موجود، مانع مفقود. مقتضی کدومه؟ اجتنب عن الخمر. ما دلیل نداریم، اجتنب عن الخمر. خب الان خمر اینجاست، پس مقتضی موجوده، مانع هم مفقوده. میرزای قمی میگه مانع داریم، چون جهل تفصیلیه. گفتیم نخه، مانع هم نداریم، مقتضی موجود، مانع مفقود، هر دو ظرف رو باید بذاری کنار. میگه این حرفایی که اونجا برای شبهه محصوره زدیم، شبهه محصوره تحریمیه زدیم و گفتیم مقتضی موجود، مانع مفقود، هر دو رو باید بذاری کنار، این اونا رو اینجا میگیم. میگیم آقا اقض مافات مقتضی موجود، اقض مافات، من یه مافاتی دارم، پس اقض موجوده. مانعی هم در بینی، مانعش چیه؟ میرزای قمی گفته جهل تفصیلی مانع. گفتیم نه، جهل تفصیلی مانع نی، من علم دارم یکی از این 5 نماز بر من واجبه، باید 5 تا نماز بخونم. لذا میفرماد اقوا هنا، یعنی در شبهه موضوعی هم ایزن مثل شبهات حکمیش باید احتیاط کنی، به همون دلیلی که در شبهه محصوره تحریمیه گفتیم. لعین ما مر، به دلیل همونایی که گفتیم. چی بود؟ مقتضی موجود. اینجا دیگه اسم مقتضی اینا نداره، با اینا رو در بیاری. مقتضی موجود، مقتضی کدومه؟ تعلق الخطاب بالفائده، کدومه؟ اقض مافات. اقض مافات میگه آقا مافات تو بیا، این اهم از این که مافات تو بدانی کدامه یا ندانی کدامه. پس مقتضی موجود، جهل تفصیلی هم ضرری نداره، طبق اقض مافات شما باید احتیاط بکنی و این 5 تا نماز رو بیاری. لعین مامر، مامر کدومه در شبهه محصوره؟ تعلق خطاب، اقض مافات. اونجا خطاب چی بود؟ اجتنب عن النجس. اینجا خطاب چیه؟ اقض مافات. اقض مافات تعلق الخطاب بالفائتت واقعا، مثلا و انلم یعلم تفصیلا، ولو تفصیلا نمیدانی مافاتت کدامه، ولی مقتضی موجوده و مقتضاهو، یعنی مقتضای تعلق خطاب، اون اقض مافات، مقتضای او چیه؟ ترتب عقاب است علا ترک فائته. اقض مافات میگه آقا مافاتتو بیار، شما هم که یقین داری یه فائته داری، اگر فائته رو نیاری عقوبت میشی، پس چیکار کن؟ 5 تا نماز رو بیار که یقین کنی که اون عقد موافات رو عمل کردی و از اون عقوبت محتمله فرار کردی. مقتضاه یعنی مقتضای تعلق خطاب، مقتضای تعلق خطاب عقد موافات ترتب عقاب است بر ترک اون فائته، ولو مع الجهل، ولو الان جاهلی تفصیلا نمیدانی کدامه، ولی این مانع نمیشه. و قضیت و قضیه یعنی مقتضا و مقتضا حکم العقل به وجوب دفع ضرر محتمل وجوب مقدمه علمیت، چون شما ضرر محتمل احتمال میدی، احتمال میدی این واجب باشه، احتمال میدی اون واجب باشه، از باب دفع ضرر محتمل که یقین کنی از عقوبت نجات پیدا کردی، از باب مقدمه علمیه باید احتیاط کنی. احتیاط به چه جور؟ به فعل جمیع محتملات، یعنی تمام 5 تا نماز رو بیاری تا یقین کنی به وظیفت عمل کردی. اینا کاری نداره، 2-3 دقیقه دیگه 2-3 خط میخونیم از کدیم، خیلی کم شده. ولی قد خالف میرزای قمی، اصلا حرف جدید نداره. میرزای قمی آقای چارچوب برای خودش درست کرده، همه جا همونو میگه. چارچوبش چیه؟ تکلیف به مجمل قبیحه، تأخیر بیان از وقت حاجته. این چارچوب ایشون برای خودش درست کرده، همه جا میخواد ازش استفاده بکنه، با حالی که اینا تأکید به مجمل نی. شارع گفته سل علل قبله، شارع حرفشو زده، منم که الان نمیدونم قبله این وره یا اون وره. به این تکلیف به مجمل نمیگن. ما در شبهات و حکمیش هم گفتیم تکلیف به مجمل نی، روز اول مبین بوده، دیگه در شبهات موضوعیه به طریق اولا تکلیف به مجمل نی. قد خالف در این احتیاط میرزای قمی، سمنه من کرده وجوب زائد بر یکی از محتملات رو. گفته شما یه نماز ازت فوت شده، بلنشه یه دونه نماز بخون. علم اجمالی منجز نی. اون یه دونه رم که میگیم بخون به خاطر عقد موافات، زاید بر یه دونه واجب نی. سندش چیه؟ مستندن یعنی استناد کرده در ظاهر کلامش. به چی استناد کرده؟ به همون حرف گذشته که خیال کرده اون حرف گذشته شامل همه صور میشه، هم شبهات حکمیه هم شبهات موضوعیه. ما زعمه، مستندش اینه، گمان کرده اون مستند جامعه تمام صور شک در مکلف و به. این من بیان اون مای ما زعمه. چی گمان کرده؟ گمان کرده قبیح هست تکلیف به مجمل و تأخیر بیان از وقت حاجت، ولی انت خبیرون که تکلیف به مجمل اولا مجمل نبوده، مبین بوده. برفردم مجمل باشه چون احتیاطش ممکنه مانعی نداره. شاهدش هم اینه، آخر صفحه 247 اونجا رو ببینید، در اونجا ایشون فرمودن، روایت موثقه بود، یه نفر میاد میگه آقا من 2 تا لباس دارم، یکیش نجسه نمیدانم، حضرت میگن تو هر دو نماز بخون. خب اگر اینها تکلیف به مجمل بود که امام دستور نمیداد، اینا رو ایشون ندارن. آخر صفحه 247 نگاه بکنید، ایشون میگه انت خبیرون به این که اشتباه در موضوع، این لیس من تکلیف به مجمل، شما نمیدونی قبله کدوم طرفه. شیئن لأن المکلف به مفهوم معین، یعنی سله، اون سله مفهوم مبینیه، سله الالقبله مفهوم مبینیه. الان شما نمیدونی قبله کدوم طرفه، یا مثلا در روایات داره پسر بزرگ نمازای پدر و مادر قضا کنه، خب اجمال نداره. حالا من نمیدونم پسر بزرگ اینه یا اینه. ببینید اصلا اینجاها رو اجمال در خطاب بهش نمیگن. مکلف و به یک مفهوم معینیه، سل الالقبله ترع الاشتباه فی مصداقهی لبعض العوارض الخارجیه کن نسیان، فراموش کردم اون نماز کدامه، یا نحو نسیان، مثل همین ولدی که مثال زدیم میخواییم بس باشه دیگه.